من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. خب، حکومت رو تعریف کردیم، اقسام حکومت رو هم مطرح کردیم، رسیدیم به احکام حکومت. حکومت خودش دارای احکام و آثاری است که خوب اون احکام و آثار بررسی بشه. آقا می‌فرمایند حکومت مانند تخصیص، اگر قرار باشه که دلیل حاکم متصل به دلیل محکوم باشه، مانع انعقاد ظهوره، و اگر دلیل حاکم منفصل از دلیل محکوم باشه مثل تخصیص، مانع حجیت ظهوره. پس هر وقت دلیل حاکم متصل به دلیل محکوم بود، به هر حال ظهور از بین میره، و هر وقت منفصل بود حجیت از بین میره. در این حکم در حقیقت تخصیص و حکومت مثل همه، الا اینکه اگه یادتون باشه در تخصیص هم آقایون در این معیار اتصال و انفصال یه بحثی داشتن دیگه، که در کجا این مخصص مخصص متصله و در کجا این مخصص مخصص غیر متصله. صرف وجود مخصص در کلام واحد به معنای تخصیص متصل و عدم انعقاد ظهور در همه موارد نیست. حالا اونو دیگه ما اینجا بحث نمی کنیم، اون چون در بحث عام و خاص گذشت که در کجا ما یه مخصص رو متصل میدونیم و در کجا متصل نمیدونیم. ولی دلیل حاکم هم مثل دلیل مخصص در فرض اتصال ظهور رو از بین میبره و در فرض انفصال حجیت رو از بین میبره. در ارتباط با حکم دوم، آقایون باز معتقدن که مخصص و حاکم یکسانن، در این که ما اگر شک کردیم در تخصیص متصل یا منفصل، یا اصول عقلایی وجود داره که تعیین تکلیف کنه. مثلا اگر یه دلیل عامی داریم و شک کردیم که مخصص منفصلی براش وجود داره یا وجود نداره، میگیم اصل عدم تخصیص است. خب میگن همینطور باید بگیم اصل عدم حکومت است. اگر شک کردیم که گوینده ای به صورت منفصل گفته خودش رو تفسیر کرده یا تفسیر نکرده، اصل عدم دلیل حاکم و عدم مفسر است. پس همونطور که اصل عدم تخصیص است، اصل عدم حکومت. ما در ارتباط با شک در موارد حکومت و تخصیص میتونیم به همون اصول عام و عقلایی تمسک کنیم. تقریبا استدلالش هم اینه که چه حکومت و چه تخصیص هر دو قرینن، یکی قرینه شخصی است و یکی قرینه نوعی است. اگر شما گفتید اصل عدم قرینه است، این قرینه فرق نمیکنه که حکومت باشه یا تخصیص باشه. پس اصاله عدم قرینه هر دو مدل قرینه رو میگیره، چه این قرینه حکومت باشه و چه این قرینه تخصیص باشه. در اینجا هم همینطوره. کما این که ما در بحث عام و خاص گفتیم اگر خاص متصلی به عام داشتیم و خاص ما مجمل بود، اجمال خاص به عام سرایت میکنه. در بحث حکومت هم همینو میگیم، اگر حاکمی داشتیم و دلیل حاکم ما اجمال داشت، اجمال دلیل حاکم به دلیل محکوم سرایت میکنه. پس در این موارد حکومت و تخصیص احکامشون مثل همه، و ما هر چی که در باب تخصیص گفتیم در باب حکومت هم خواهیم گفت، چه در بحث اجمال، چه در بحث شک در وجود حاکم، و چه در بحث از بین رفتن ظهور یا از بین رفتن حجیت. خب، نکته سومی که آقایون مطرح میکنن عبارت است از این که دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم، هرچند که ظهور دلیل حاکم از ظهور دلیل محکوم باشه. وجه تقدیم حاکم بر محکوم قوت ظهور نیست بلکه قرینیته. یادتون این بحث در بحث تخصیص مطرح شد که وجه تقدیم خاص بر عام چیه؟ دو تا نظر کلی مطرح بود در وجه تقدیم خاص بر عام. عده‌ای معتقد بودن وجه تقدیم خاص بر عام ازهریته، میگفتن همیشه خاص ازهر است بر عام و از این جهت ازهر بر ظاهر مقدمه، پس یک کبرای کلی در بین عرف و غلا وجود داره که ازهر همیشه مقدمه بر ظاهره و خاص هم چون ازهر است بر ظاهر مقدمه. من ازهریت خاص رو اینطوری برای شما تقریر میکنم، یه دلیل گفته اکرم العلماء، یه دلیل گفته لا تکرم الفساق من العلماء. در ارتباط با عالم فاسق اکرم العلماء روشن‌تر حرف زده یا لا تکرم الفساق من العلماء در مورد عالم فاسق؟ خب لا تکرم الفساق روشن‌تر حرف زده. همیشه دلیل خاص در حوزه خاص ظهورش اقوای از دلیل عام در حوزه خاصه، به خاطر این نسبت به فاسق عالم لا تکرم الفساق من العلماء روشن‌تر از اکرم العلماء حرف زده. از این جهت عده‌ای گفتن وجه تقدیم خاص بر عام ازهریت. اما یه نظریه‌ای در برابر بود که دیگه این نظریه مشهور بود، میگفتن وجه تقدیم خاص بر عام قرینیت. ما در عرف عقلا همیشه میگن قرینه بر ذوالقرینه مقدمه و چون خاص قرینه بر مراد از عام است، از این جهت خاص همیشه بر عام مقدمه و وجه تقدیم قرینیت نه ازهریت. خب وقتی که وجه تقدیم قرینیت بود، حالا این قرینه دلالتش ازهر باشه یا ازهر نباشه فرق نمیکنه. اون کبرا اینه که همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدم است، حتی اگر قرینه به ظهوری از اف باشه. به ظهوری از اف باشه یعنی اگر عام ما به عمومیت خودش به وضع باشه و خاص ما به اطلاق باشه، میگن اطلاق بر وضع مقدمه، در حالی که ظهور وضعی مقدمه بر ظهور اطلاقیه. خب در باب حکومت هم همینو میگن، چون وجه تقدیم حاکم بر محکوم قرینیت بود، حاکم چون قرینه بر مراد از محکوم مقدم میشه ولو ظهورش از اف باشه، دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکومه. این هم یکی دیگه از احکام حکومت. چهارمین موردی که مطرح میکنن اینه که در موارد حکومت، چون همیشه حکومت عرض کردیم به ملاک نظر به دلیل محکومه دیگه، گفتیم خصوصیت حکومت اینه که دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکومه. خب ما در این که از دلیل حاکم چی میفهمیم، باید ببینیم که در چه حوزه‌ای و به چه مقداری نظارت بر دلیل محکوم داره. مثلا شما گفتن التوافق بالبیت صلاتون، خب یکی از شرایط صلات اینه که شما طهارت داشته باشید، ولی خب صلات شرایط دیگه هم داره، از جمله شرایط صلات اینه که در اوقات خاص برگزار بشه. خب الطواف بالبیت صلاتون یعنی طواف هم باید در اوقات خاص برگزار بشه. من اگه قرار بشه این مسئله رو یه جور دیگه بگم، ما همیشه در دلیل حاکم باید ببینیم تا چه حدی و به چه مقداری نظارت بر دلیل محکوم داره و تقریبا اصلی نداریم که دلیل حاکم نظارت داره من جمیع الجهات. یعنی اگه گفتن طواف بالبیت صلاتون، باید تمام شرایط صلات رو طواف داشته باشه. اگر گفتیم مثلا نماز از این ساعت تا این ساعت دیگه قضا شده نمیشه انجام بدید، طواف هم از این ساعت تا این ساعت نمیشه انجام بدید، نه اینطوری نیست، بلکه ما باید ببینیم که اصلا این نظارت به چه مقدار و در چه حوزه ایست. به همون اندازه ما میتونیم بگیم الطواف بالبیت صلاتون دلالت داره و در غیر از اون هم دلالت نداره. اصلی که بگه دلیل حاکم من جمیع الجهات نظر داره، این چنین اصلی وجود نخواهد داشت. مثلا فرض کنید عده در مقام بیان نگودن یه اصلی داریم که گوینده در مقام بیانه به یه اصل عقلایی، ولی در دلیل حاکم ما یه اصلی نداریم که من جمیع الجهات در مقام نظره. اگه شک کردید به قدر متیقن بیشتر نمیتونید تمسک کنید در دلیل حاکم، چون به ملاک نظره. اطلاق چی؟ اطلاق نظر؟ اطلاق چی داشته باشه؟ من حرف ایشون رو تکمیل کنم. مثلا ایشون میگه اطلاق تنزیل ما نداریم. مثلا گفتن لا ربا بین الوالد والولد، یا گفتن فلان چیز مسمی از طواف بالبیت صلاتون، ما به اطلاق تنزیل تمسک کنیم. میگن نه ما اطلاق تنزیل نداریم، مثلا اطلاق نداریم. این تنزیل رو فرض کنید مثل تشبیهه، تنزیل مثل تشبیه. اگه بگن آقای زید گل است، ما میگیم این اطلاق تشبیه هست، پس من جمیع الجهات گل است. میگن نه ما در تشبیه اطلاق نداریم، اتفاقا تشبیه وجه میخواد، وجه شباهت میخواد. در تنزیل هم همینه، تنزیل وجه میخواد. شما بگید ما به اطلاق تنزیل تمسک میکنیم، تنزیل اطلاق نداره، میشه مجمل. اگه هیچ قدر متیقنی در مسئله نداشته باشی مسئله میشه مجمل. اگر قرینه ای نداشته باشی مجمل میشه. یعنی تنها چیزی که شما میتونید بگید در نماز استقبال شرطه، در طوافم استقبال شرطه، اگه شما روبه خانه باشید که طوافتون باطله. یعنی گاهی وقتا قرینه بر عدم دارید، گاهی وقتا تردید دارید، گاهی وقتا قرینه بر وجود دارید، درسته؟ بله، لولا القرینه داریم بحث میکنیم. ولی به هر حال به لحاظ ذهن عرفی یا مناسبات حکم و موضوع و تنزیل باید بدونیم که به چه چیز شبیه. مثلا وقتی که شما میفرمایید که زید گل است، از چه جهت میگید؟ یعنی مناسبتی باید عرفی وجود داشته باشه این تشبیه که بفهمیم. احسن. در تنزیل هم همینه، در حکومت هم همینه. ولی این که بگید ما اطلاق تنزیل داریم نه. البته بعضی یا بعضی جا گفتن به اطلاق تنزیل تمسک میکنیم، ولی این محل تأمل و تردیده که تنزیل اطلاق داشته باشه. تنزیل همیشه جهت داره. خب نکته پنجم اینه که هیچ وقت دلیل عقلی نمیتواند حاکم بر دلیل لفظی باشه. ما در ارتباط با حکومت چون گفتیم قرینه شخصی است، قرینه شخصی اعداد شخصی میخواد. قرینه شخصی رو باید شخص گوینده یا شخص قانونگذاری که اومده قانون رو تدوین کرده، او با عنوان قرینه چیزی رو آماده کنه و ارائه کنه. پس همیشه قرینه اعداد شخصی میخواد. چون قرینه اعداد شخصی میخواد، همیشه باید ما در حقیقت در حکومت که یه قرینه شخصیه هست، باید اگر دلیلمون لفظی یه قرینه لفظیه داشته باشیم. و قرینه لبیه ممکنه وجود داشته باشه، اما اسمش دیگه حکومت نیست. پس حکومت چون قرینه شخصیه است، باید از سوی شخص متکلم ارائه بشه و آماده بشه، و شخص متکلم باید قرینه رو مطرح کنه. و با توجه به این که قرینه از سوی قانون گذاری است که به هر حال قانون رو تدوین کرده، این قرینه باید به صورت لفظی باشه و نمیتونه به صورت لبی باشه. پس ما هیچ وقت حکومت لبی نداریم. پس همیشه ادله لفظی ما حاکمش باید لفظی باشه. باز تکرار میکنم، ما قرینه لبی رو نفی نمیکنیم، ولی قرینه لبی اسمش حکومت نیست. چون حکومت رو گفتیم شخص قانونگذار در تفسیر و نظارت بر قانون قبلی خودش مطرح میکنه. میتونید همین حکم چهارم، حکم پنجم رو یه جور دیگه هم استدلال کنید برش. چجوری؟ ما گفتیم شرط است در دلیل حاکم که ناظر بر دلیل محکوم باشه. قرینه لبی و عقلی هیچ وقت نمیتونه ناظر بر قرینه لفظی باشه، بر گفتار لفظی باشه، چون عقل فارغ از لفظی حکمی رو مطرح میکنه دیگه. نمیتونه بگی این حکم عقلی ناظر به اون گفته اشاره است، این حکم عقلی ناظر به گفته فلان گفته قانون گذاره. پس با توجه به این که در حکومت یه اصلی به نام نظارت لازم است، پس هیچ وقت قرینه لبی نمیتواند ناظر بر دلیل لفظی باشه. دلیل لفظی حاکمی به صورت لفظی میخواد، نه به صورت لبی. روشن شد؟ خب پس من دو تا استدلال برای این مسئله مطرح کردم. یک، حکومت همیشه قرینه شخصی است، باید از شخص قانونگذار آماده بشه. قانونگذار هم فرض اینه که شارع است نه عقل، و از این جهت ادله لفظی نمیتواند قانونش چی باشه؟ لبی باشه، حاکمش لبی باشه. حالا ممکنه شما بگید قرینه لبی که فقط به عقلی اختصاص نداره، میتونه عقلایی باشه. آیا دلیل لفظی میتونه حاکم لبی و عقلایی داشته باشه؟ پذیرفتیم حاکم لبی عقلی نداره، اما میتونه حاکم لبی عقلایی داشته باشه یا حاکم لبی و عقلایی هم نمیتونه داشته باشه؟ این بحثیست که هست. سوال، میتونه حاکم لبی و عقلایی داشته باشه یا نه؟ اگه عقلایی باشه دیگه شخصی نیست، و ما گفتیم حکومت قرینه شخصی است. پس لبی چه عقلی باشه چه عقلایی باشه نمیتونه حاکم بر دلیل لفظی باشه. خب یه سوال دیگه، آیا ما میتونیم حکومت دلیل لبی بر یک محکوم لبی داشته باشیم؟ گفتیم دلیل لفظی نمیتواند حاکم لبی داشته باشه، اما دلیل عقلی میتونه حاکم لبی داشته باشه؟ یعنی هیچ وقت عقل در یک بیان منفصلی تفسیر نمیکنه کلام متصل خودش، ولی شما حاکم منفصل رو نفی کردید. حاکم متصل چی؟ یعنی شما گفتید که عقل هیچ وقت به صورت منفصل نمیاد بگه منظور من چی بوده. مثلا یه دفعه عقل درک کنه که ظلم قبیحه، بعد به صورت منفصل بگه منظور من از ظلم این بوده، این معنا نداره. اما به صورت متصل چی؟ شخصی، یعنی خود عقل دیگه. عقلی که گفته ظلم قبیحه، حالا میگه منظور از ظلم این بوده. انفصال در درک عقل معنا نداره الا به بداهت و غیر بداهت، یعنی ما گاهی وقتا با تأنی میفهمیم، ولی عقل مثل تدریجیت در بیان نداره که بگیم امروز یه چیزی رو گفت فردا یه چیز دیگه رو میگه. ولی حالا اگر لبی رو ما بیام توسعه بدیم از عقل به عقلایی، یعنی ممکنه عقلایی سیره‌ای داشته باشن، بعد در یک سیره منفصلی سیره متصل خودشون رو تفسیر کنن یا تنزیل کنن، امکان داره یا نداره؟ یعنی در سیره ها و بیان های عقلایی ممکن هست بیان یه تفسیری بر سیره گذشته خودشون داشته باشن یا یه تنزیلی داشته باشن؟ چی باشه؟ ارتکاز باشه؟ البته همیشه منشأ سیره ارتکاز نیست دیگه، یعنی یک سیره منشأش ارتکازه، یه سیره های منشأش ارتکاز نیست. عده معتقدن هر وقت سیره منشأش ارتکاز باشه دیگه سیره نیست، اون عقله. به خاطر این بعضی هم معتقدن سیره عقلایی هم عقل دیگه، ما کنار عقل چیزی به نام سیره نداریم، ولی اونها در حقیقت سیره عقلایی رو نفی کردن که منشأش ارتکازه. چون اون سیره‌ای که منشأش ارتکازه میگن امضا هم لازم نداره، چون امضا لازم نداره پس حکم عقله، حکم عقل رو چرا شما میگید عقلا دیگه، ولی اون سیره‌ای که امضا لازم داره دیگه منشأش ارتکاز نیست، چون اگه منشأش ارتکاز باشه نداره. خب مشروطه بر این که ارتکاز رو سیره بدونید، عقل ندونید دیگه، ولی اگر ارتکاز رو عقل بدونید دیگه از سیره خارج میشه. ارتکاز نکنید، ارتکاز یعنی اون چیزی که منشأ عقلانی داره در عمل عقلا قاعدتا باید تجسد پیدا کنه، عینیت باید پیدا کنه، ولی دیگه اون سیره خودش یک دلیل خاصی نیست دیگه، این همون ارتکازی که حکم عقل است، نه یه چیز جدید و تازه. بسیار خوب، برگردیم به سوالمون. سوالمون این بود که ما گفتیم اگه دلیل لبی منظور دلیل عقلی است، دلیل عقلی حاکم و محکوم و منفصل یقینا نداره، اما اگه دلیل لبی منظورمون سیره عقلایی است، آیا سیره عقلایی میتونه توسعه داشته باشه، میتونه تزریق داشته باشه، میتونه تنزیل داشته باشه، میتونه تفسیر داشته باشه یا نمیتونه؟ فرض اینه که سیره هم اختصاص در ارتکاز نداره که جواب آقا باشه، سیره میتونه اینطوری باشه یا نمیتونه باشه؟ چی میفهمم؟ تزریق چی؟ تزریق توسعه؟ یعنی کلن در سیره نظارت معنا نداره؟ یعنی هیچ سیره‌ای نمیتونه ناظر بر سیره دیگه باشه؟ از کجا بفهمیم یا اصلا میتونه ناظر باشه نباشه؟ ایشون میخوان بفهمن سیره چون عمله، عمل نظارت درش معنا نداره، نظارت همیشه در لفظ معنا داره، ولی در عمل، البته من دارم فقط حرف ایشونو میگم، ولی در عمل نظارت معنا نداره، بگیم این عمل ناظر به اون عمله، ولی به نظر شما در عمل نظارت معنا داره یا معنا نداره؟ نظارت در عمل هم معنا داره، یعنی اینطوری نیست که در عمل نظارت معنا نداشته باشه، البته کشفش سخت‌تره، ولی میتونیم بگیم این برخورد به خاطر اون برخورد بود، این واکنش به خاطر اون واکنش بود، یعنی فرض کنید چون اون همچی برخوردی کرد ایشون همچی برخوردی کرد، این ناظر به او بود. نه، در عمل هم نظارت معنا داره، ولی حالا کشفش مقداری ممکنه صعوبت بیشتری داشته باشه. خب آیا میتواند سیره منفصل عقلایی ناظر بر سیره قبل باشه، توسعه بده یا تزریق کنه؟ بله میتونه. پس ما گفتیم دلیل لفظی نمیتونه حاکم لبی داشته باشه، ولی دلیل لبی در بعضی از اقسامش خودش میتونه حاکم داشته باشه، توسعه و تزریق داشته باشه. اما اگه از من الان سوال کنید خب خود شما یه مصداق واقعی برای همچین سیره میشناسید که بگید حاکم و محکومه، الان اجالتاً مصداق واقعی به ذهنم نیست، ولی به لحاظ قاعده چرا میتونه یه سیره عقلایی ناظر بر سیره قبل باشه و در این جهت توسعه و تزریق بده؟ خب این مجموعاً احکام در حقیقت حکومت بود. حالا با توجه به احکام حکومتی که مطرح کردیم به صورت سلبی میتونیم اینو استفاده کنیم که بعضی از چیزهایی که گاهی از اوقات بعضی از بزرگان میفرمان یه معیار و حکم مطمئنی برای حکومت نیست. مثلا بعضی گفتن حتما دلیل حاکم باید سبق زمانی بر دلیل محکوم داشته باشه. ما در مباحث قبل گفتیم که دلیل حاکم میتونه سبق زمانی نداشته باشه، یا بعضی رو گفتن دلیل حاکم باید بدون دلیل محکوم لغو باشه. ما عرض کردیم نه، دلیل حاکم ممکنه بدون دلیل محکوم هم معنادار باشه دیگه، درسته؟ یعنی اینا یه معیار عام عمومی نیست، ولی گاهی وقتا در بعضی از اقسام حکومت ممکنه قابل تطبیق باشه. معیارهای عمومیش همین پنجتایی بود که آقای صدر هم مطرح کرد. ایشون میفهمن که اگر قرار باشه ما در حقیقت برای سیره توسعه مثال بزنیم، شخصیت حقوقی رو باید مثال بزنیم. حتی ایشون اینطوری نگفتن ولی ما اینطوری میگیم. شخصیت حقوقی در حقیقت توسعه همون بحث مالکیتی است که اوغلا فی ما بین خودشون میشناختن. قبلا اوغلا مالکیت رو برای اشخاص حقیقی میدونستن، بعد توسعه دادن برای اشخاص حقوقی. این یک سیره است که توسعه است، میتونیم بگیم حاکم بر سیره قبله. پس مالکیت اوغلایی از شخص حقیقی توسعه پیدا کرد به شخص حقوقی به سیره ثانی. بسیار خوب. به لسان حکومت یعنی توسعه است دیگه، توسعه همون مالکیت. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که تمام احکام مالکیت و اوغلایی برای مصداق جدیدم بار میشه. این میشه همون نتیجه حکومت. یعنی ما در حقیقت وقتی که در مصداق توسعه دادیم، احکام هم لا محاله مترتب شد برش. تمام احکامی که ما برای مالکیت میشناختیم الان برای شخص حقوقی هم وجود داره. این میشه خودش یکی از مصادیق توسعه. نه. بله اینو بهش اشاره کردیم، مصدر حاکم و محکوم واحد باشید. الان ذیل همین عرض کردیم که چون اعداد شخصیه همون شخص کسی که در حقیقت محکوم رو مطرح کرده بله. ولی شخص یعنی مثلا فرض کنید امام صادق علیه السلام یه چیزی فرمودن، حضرت موسی بن جعفر یه چیز دیگه میفرمان. شخص عینی نیست دیگه، یعنی اونی که قانون گذار است، یعنی یه مجلس قانون گذاری ولو افرادش هم با هم دیگه متعدد بشن. یعنی همون مصدری که از اون میتواند این قانون صادر شود، منظور ما اینه، از اون مصدر میتونه دلیل حاکم و محکوم صادر بشه. بسیار خوب. یه بحث دیگه یا آیه صد مطرح میکنن، بحث خوبیست من بهش اشاره کنم، و اون اینه که آیا وقتی که بحث از قرینیت میکنیم، این قرینیت فقط در مستوای مدلول تصدیقی اولا و ثانیه است یا میتونه در مستوای مدلول تصوری هم وجود داشته باشه. حالا این قرینیت ما دیگه به حکومت اختصاصا کاری نداریم، چون عرض کردیم تخصیص و تقیید هم قرینه است، حکومت هم قرینه است، غیر اینا هم قرینه است. یعنی قرینه فقط منحصر به اینها نیست دیگه. کلن بحث قرینیت فقط در مستوای تصدیقی اولا و تصدیقی ثانیه است یا در مستوای در حقیقت مدلول تصوری هم ما میتونیم قرینیت رو تصویر کنیم. اولا همین عنوان بحث یعنی چی، من اینو توضیح بدم بعد ببینیم مقصود چیه. آیا قرینه همیشه مراد جدی یا مراد استعمالی رو تعیین میکنه یا حتی مدلول تصوری رو هم میتونه قرینه توسعه بده یا تزریق کنه؟ چون وقتی که ما میگیم قرینه یعنی مقصود گوینده چیه، مقصود که شد میشه دلالت تصدیقی. چون شما در حوزه دلالت تصوری گفتید دلالت تصوری فقط به وضع برمیگرده، قرینه که به وضع کاری نداره. قرینه به استعمال کار داره و به مراد جدی کار داره، مدلول تصوری همیشه به وضع کار داره. پس اگر لفظی برای معنایی وضع شد، مدلول تصوری برای اون معنا شکل میگیرد. قرینه میاد چه کار میکنه؟ قرینه میگه آقا من این لفظ رو در اون معنا استعمال نکردم. این میشه چی؟ میشه مراد استعمالی. مراد استعمالی به لسان آیه صد مدلول تصدیقیه اولا بود. یا میاد میگه نه در او استعمال کردم ولی منظور نهایی و جدی می نبود، میشه تصدیقی ثانیه. ولی آیا قرینه میتونه در مدلول تصوری هم دخالت کنه یا اصلا در مدلول تصوری نمیتونه دخالت کنه؟ یعنی چی بگم وز قرینه بیاره؟ یعنی چی هست؟ همین یعنی چی؟ وقتی میخواد وز کنه قرینه بیاره یعنی چی؟ این معنا نیست، من برای این معنا وز کردم ولی قرینه بیارم که منظورم از این معنا این معنا نیست. بسیار خوب، من فعلا دارم سوال رو توضیح میدم. یعنی اصلا این چه مسئله ایست که آیه صد مطرح کرده؟ ایشون میگه که با توجه به این که مدلول تصوری همون رابطه لفظ و معناست که به تعبیر ایشون همون قرن عکیده یا به تعبیر بعضی یا تعهده یا به تعبیر مرحوم آخوند چیز دیگه است، آیا قرینه در حوزه مدلول تصوری هم کارایی داره یا نداره؟ خب بله، در حوزه مدلول تصدیقی که میدونیم. الان قرینه بر مجاز در حوزه مدلول تصوری یا تصدیقیه؟ تصدیقی اولاست. چرا؟ چون مراد استعمالی رو داره تعیین میکنه. میگه من این لفظ رو که گفتم مراد استعمالیم اینه، این تصدیقی اولاست. یا میگه نه مراد جدیم اینه، مثل خاص منفصل یه میگه مراد جدیم. ولی ما یه قرینه ای بیاریم که بگیم این قرینه در حقیقت ما در اون مدلول تصوریه. ایشون میفهمن کثرت استعمال در مدلول تصوری، کثرت استعمال در معنای حقیقی یا در غیر معنای حقیقی؟ خب این که استعمال شد که مورد استعمالی شد که میفهمم، یعنی میگم که گوینده در این معنا استعمال کردی یا فقط اختاره به ذهنه؟ نه اینکه در این معنا استعمال کردی، یعنی شما به ظهور انصرافی کاری نداری. من این سوالی که میکنم حساب شده سوال میکنم، یعنی شما هم با همین دقت سرعت نداشته باشید. منظور من چیه؟ منظور من اینه که آیا ظهور انصرافی به کثرت استعمال این خودش یه مدلول تصدیقیه یه مدلول تصوریه؟ ما میگیم کثرت استعمال برای ما ظهور انصرافی میسازه، ولی ظهور انصرافی رو ما مدلول تصوری نمیدونیم. ظهور انصرافی رو ما این مدلول تصوری میدونیم، مدلول تصدیقی میدونیم. یعنی شما میخواید بگید یه چیزی غیر ظهور انصرافی؟ اینو میخواید بفرمایید؟ در چی؟ بسیار خوب. خب حالا شما فرمایشتون یادتون باشه، چون من کلام آیه صد رو میخوام بگم بعد یه اشکالی بکنم، که اون اشکالی که من میخوام بکنم بین آیه صد و شما مشترک. به ذهنتون باشه که به اون بحث برسه. آیه صد میخوام بفهمن قرینه در مدلول تصوری هم ممکنه باشه. درسته که مدلول تصوری شکل گیریش بر اساس چیه؟ بر اساس در حقیقت همون انس ذهن و قرن اکیده و امثال اینها، ولی چه بسا که ما قرینه بر مدلول تصوری هم داشته باشیم. بعد ایشون یه دو تا مثال میزنن که مناقشه ما اصولا در مثال ایشونه. نکنید آیه صد مثال میزنن که اگر کسی دو بار یک کلامی رو تکرار بکنه اونی که به ذهن شما میاد تأکیده، و ایشون میفهمن تأکید در حقیقت یه مدلول تصوریه و قرینه بر مدلول تصوری تکرار یه لفظ و جمله است. مثلا اگر کسی میگه حتما بیای درس ها، حتما بیای، همین رو داره تکرار میکنه، ما احساس میکنیم که داره تأکید میکنه، ولی ایشون میفهمن تأکید یه چیزی در مستوای مدلول تصوریه، یعنی ممکنه که او از این تکرار قصد تأکید نداشته باشه، فکر کرد ما نشنیدیم، دوباره داره میگه، یعنی او فکر کرد که سامعش نشنیده مسئله رو، دوباره داره تکرار میکنه، ولی ایشون و من در حوزه مدلول تصوری تکرار یه جمله یا کلمه و کلام در حقیقت به ذهن سامع میرسد که داره تأکید میکنه. بعد ایشون برای این که تقویت کنه نظریه خودشون رو که این در حقیقت قرینه در مستوای مدلول تصوریه، میگن اگر همین تکرار از لافظ مثلا بدون اراده باشه، لافظه بدون اراده یعنی کسی در خواب همین مسئله رو تکرار کنه، بازم به ذهن ما چی میاد؟ تأکید میاد، با وجود که میدونیم این قاصد نیست دیگه. مثلا یه کسی میگه اون شیء رو بگیرید، باز میگه بگیرید بگیرید، به ذهنمون تأکید میاد، ولی میدونیم هیچ قصدی هم نداره دیگه، خوابه. یه آدمی که در خواب هم یه چیزی رو تکرار میکنه، به ذهن ما از گفته یه آدم خواب باز همین تأکید میاد، ایشون میفهمن این میشه قرینه در مستوای مدلول تصوری. بعد ایشون همین مسئله رو باز تعمیم میده، ایشون میفهمن که فرض کنید که یه کسی در خواب بگه که خلاصه رأی تو اسدن یرمی، در خواب اینو بگه، خب باز به ذهن شما چی میاد؟ رجل شجاع میاد، در حالی که میدونید این اصلا قاصد نیست، یعنی قصد نکرده، ولی رأی تو اسدن یرمی به ذهن شما باز رجل شجاع خطور میکنه بدون قصد. اینجا دیگه چون قاصد نیست مدلول تصدیقی هم شکل نمیگیره، ولی باز ببینید این قرینه در مستوای مدلول تصوری مفید فائده است. پس ایشون میفهمن قرینه میتونه در مستوای مدلول تصوری باشه، مثل اون تأکیدی که مثال زدن و مثل همین آدمی که در خواب میگه رأی تو اسدن یرمی، که به ذهن ما رجل شجاع میرسه، در حالی که میدونیم این اصلا قاصد نیست، یعنی ما در مستوای مدلول تصدیقی نیست. همینطور اونی که اختاره به ذهن میکنه همون رجل شجاعه، در حالی که هیچ ربطی به مدلول تصدیقی کلام هم نداره. پس قرینه میتواند در مستوای مدلول تصوری هم باشه، این فرمایشی است که آیه صدر میفرمان، ولی کلام آیه صدر اشکال داره یا اشکال نداره؟ اینا مستوای مدلول تصوری بود یا مستوای مدلول تصدیقی بود؟ ایشون میخوام بفهمن تأکید خودش اصلا یه امر قصدیه، یعنی هر وقت گویندهی داره تأکید میکنه ان قصدن داره تأکید میکنه و خودش اصلا مستوای مدلول تصدیقیه. این غیر از مفرداته، مفردات وقتی میگه آب به ذهنمون آب میاد، ولی وقتی که این در حقیقت اخبار شد انشاء شد، اینها بدون قصد وجود نداره، هر چند که ممکنه که از یه آدم مثلا بدون قصد هم به ذهن ما یه چیزی اخطار کنه. خب ولی یه جواب بهتری بدید با آیه صدر. میشه مدل تصدیقی. بسیار خوب. کلن نسبت مدلول تصدیقی یا تصوریه یا هر دوشه؟ نسبت نسبت مدلول تصوری میتونه باشه دیگه، چون وضع دیگه، یعنی ما در حقیقت در ارتباط با وضع هم مدلول تصوری داریم، یعنی اینطوری نیست که نسبت تامه. خب نسبت تامه که خودش مدل تصوری داره، خب بله مدل تصدیقی هم پشت سرش هست، ولی تا نسبت وضع نشده باشه دیگه مدل تصدیقی معنا نداره دیگه. پس اینی که شما میفرمایید در حقیقت اینها ابتداءً باید وضع داشته باشن، مدلول تصوری داشته باشن، بعد پشت سر مدلول تصوری بعد باید تصدیق کنیم که گویندهی که اینها رو به کار برده قصد این نسبت رو هم داشته. حالا آقای سعد میفهمن اگر قرینه بیاریم میتونه صرفاً در حوزه تصور ما باشه بدون تصدیق به این که مراد گوینده از کلام چیه. ایشون فهمن میتونه این باشه. یعنی شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که همین قرینه رو اگر یک کسی بیاره که ما میدونیم هیچ قصد نداره، بازم اون اختاره به ذهن وجود داره. چون اختاره به ذهن وجود داره میتونه اینا در حوزه مدلول تصوری باشه نه مدلول تصدیقی. چی میفهمید؟ یعنی هیئت علاوه بر ماده وزن داره دیگه. هیئت مبتدا خبر، هیئت فاعل مفعول، اینا همه وزن دارن. هیئات هم برای خودشون وزن دارن و خودشون افاده معنا میکنن. خب نتونستید اشکال جدی با صد بکنید؟ اونی که خطوره به ذهن میکنه تأکیده دیگه. بسیار خوب، حالا فکر کنید ببینید چی میشه. اللهم صل علی